أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. قالت زينب عليها سلام الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أزننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة إلى أن قال: فمهلا مهلا أنسيت قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر آمد.
الله صلی علی محمد و آله محمد و آله
در این چند جلسه اخیر به عرضتون میرسید که ردیف صحبتمون آیاتی از قرآن کریم بود که در اون آیه‌ها دعایی به گونه‌ای مطرح هست و شاید اکثر آیات مربوط به این عنوان را مورد صحبت قرار دادیم. قسمتی هم باقی مونده است که انشاءالله خدا عنایت بفرماید جلسات بعد صحبت خواهد شد. به خاطر نقاهت خاصی که بود از چیزهایی که مختصرتر میخواستیم مطرح بشود گفتیم صحبت داشته باشیم و باز به مناسبت این که محرم و سفر از بیانات ودود مقدس حضرت سید الشهدا به مناسبتی هم از حضرت مجتبی علیه السلام جلسه قبل صحبت شد، این جلسه هم یکی دو جمله ای از خطبه وجود مقدس حضرت زینب کبرا روحی و ارواح العالمین لها الفدا به عرضتون میرسد که زمینه بحثی را حضرت باز کردن که اگر کسی دقتی در خطبه حضرت داشته باشد این خطبه شریف پاسخگوی بسیاری از سوالات مشکل است که خیلی ها براشون سواله و در قسمت این خطبه شریفه حضرت به مسائل مهمی اشاره کردن. حالا من در سطحی که بنای اطاله زیادی در صحبت نیست به عرضتون می رسد که یکی از مطالبی که شایسته است از آن غفلت نداشته باشیم و در همین بیانات بی بی هم به این مطلب توجه داده شده است این است که ملاک مورد رحمت خدا بودن و خوب بودن و با ارزش بودن توجه داشته باشیم پولداری نیست، بی پولی هم نیست. ملاک مورد لطف و رحمت پروردگار قرار گرفتن و به رشد و تکامل خود رسیدن، راحتی در زندگی، همون عافیتی هم که میخواییم و بایدم بخواییم و خوبم هست که بخواییم، و یا گرفتاری و ابتلا، نه عافیتش ملاک خوبیست نه گرفتاریش ملاک خوبیست، نه عافیتش ملاک بدیست نه گرفتاریش ملاک بدیست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر ببینیم یک کسی خیلی پولدار شده پس چون آدم خوبیه پولدار شده؟ نه. یک کسی خیلی کم پول شده فقیر شده چون آدم خوبیست فقیر شده؟ بازم نه. نه پولداری نه بی پولی هیچ کدوم نه علامت خوبیست نه علامت بدی. ممکنه پولدار باشه خوبم باشه، ممکنه فقیر باشه خوبم باشه، ممکنه پولدار باشه بد باشه، ممکنه فقیر باشه بد باشه، ممکنه گرفتاری کسالت گرفتاری‌های مختلف داشته باشه خوبم باشه، ممکنه کسالت گرفتاری مختلف داشته باشه بدم باشه، ممکنه در عافیت باشه خوبم باشه، ممکنه در عافیت باشه بدم باشه. اینا هیچی ملاک خوبی و بدی آدم نیست. یه مسئله ایست که خیلی خوبه توجه بهش داشته باشیم. جور نباشه که یک کسی یه ناراحتی در زندگی دیده میگیم این اصلا اون بدیشه که این فعلا این گرفتاری دیده. بله ممکنه از بدیش باشه، ممکنه مثلا از خوبیش باشه. یک کسی تو نوسانهای مختلف زندگی قرار گرفته است، فرازها نشیبها، هیچ کدومش دلیل بر خوبی یا بدیش نیست. ممکنه فرازش نشیبش دلیل بر خوبیش باشه، ممکنه دلیل بر بدیش باشه. ملاک خوبی و بدی این حرفا نیست. ملاک خوبی و بدی اون چه در سوره مبارکه مؤمنون آمده است، ملاک خوبی اونجا بیان شده. ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون و الذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم یرجعون یا یرجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ملاک خوبی حالت خاص توجه به خدا و ایمان پروردگار و نبود شرک و در عین خوبی حالت ترس داشتن، که حالا اینا توضیحاتی اگر رسیدیم کمی عرض میشه، ولی به عنوان اینکه گفته باشیم ملاک خوبی چیه، اینه. ملاک خوبی عقیده خوب و عمل خوبه. کسی عقیده خوب داشت، عملش خوب بود، فقیر باشه خوبه، غنی باشه خوبه. عقیده خوب و عمل خوب، مریض باشه طول عمرش تو بستر کسالت افتاده باشه خوبه. عقیده خوب، عمل خوب، همیشه سرحال و خوب خوب خوبه. ملاک خوبی و بدی، این مسائلی که گاهی در ذهن بعضی ممکنه پیش بیاد، چون خوب است پس پول داره پس سالمه، یا چون بد است این چنینه و الاخر که گفتم زیاد تکرار نکنم، اینا نیست. حالا یکی از مطالبی که در خطبه بی بی حضرت زینب علیها السلام بیان شده، توجه به همین مسئله است. و ضمناً توجه به این مطلب پاسخگوی خیلی از سوالات هست. خیلی ها وقتی میبینن که عجب، بسیاری از افراد اینها ستمها، ظلمها، جنایتها دارن، بسیاری از خوبها، گرفتاری ها دارن، براشون مشکل میشه. خدایا تو که توانایی، که تو که مهربانی، که میتوانی که این مشکلات رو برطرف کنی، چرا نمی کنی؟ غفلت دارن از اینکه یک سننی داره خدا، سنت آزمایش هست، سنت استدراج هست، سنت مهلت هست، که بی بی در این خطبه به یکی از این سنن که اشاره کردن به عنوان همون سنت مهلت پاسخگوی معناست، که قرار خدا برای این نیست که اینجا هر کی خوب میشه خیلی راحت باشه. چرا؟ خیلی وقتا اینجور هست. قرار برای این نیست، قرار خدا برای این نیست که هر کس بد میشه اینجا گرفتاری ببینه. نه، گاهی هست، کلیت هرگز نداره. چه این که این سنن آزمایش و استدراج و مهلت سنت های مهمه قطعیه است در خلقت، و بر این اساس زندگی بشر می چرخد، و با این سنن مطلب به همینجا میرسه که خیر اینا هیچ کدوم دلیل بر خوبی، دلیل بر بدی نیست. دلیل بر خوبی و بدی در ارتباط با مدارک وحیانی که یک آیش خوندم، همون اعتقاد صحیح و همون عمل نیکه. هر کس اعتقاداتش صحیح بود، عملش صالح بود، این خوبه. حالا فقیر باشه، غنی باشه، مریض باشه، سالم باشه، حالا کم به کم یه مقدار روشن‌تر میشه انشاءالله. اون چه در این خطبه بی بی هست، ابتدا اشاره‌ای بهش کرده باشیم، که در اون خطبه‌ای که همه می‌دونیم، همه مورخینی که جریان عاشورا رو نوشتند و برنامه عظیمی که پیش آمد و اون جریان بسیار شگفت‌انگیز و مهم در ارتباط با اسارت اهل البیت نوشتند، که وقتی این بزرگواران را وارد کردن در شام و اون برنامه های شام، و تا اینکه وارد مجلس یزید و اون اوضاع احوال و که همه توجه داریم، تا اونجا که یزید یه رذالت بسیار بسیار عجیبی کرد، که حالا به این صورت نمیخوام عرض کرده باشم، تو همون مصیبت باید گفته بشه که عرض ادب و ارادت به عنوان مصیبت داشته باشیم، اون وقت فقامت زینب علیها السلام، سر مقدس آقای امام حسین علیه السلام، اون وقت اونم چوب دستش، بعدم به وحی دیگه حمله کرد، گفت وحی نیست، خبری نیست، کتابی نیست، حسابی نیست، لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل. به اینجا که رسید صحبت که به وحی و کتاب حمله کرد، قامت زینب علیها السلام در حالی که ریسمان به بازوشون، در حالی که یک دنیا گرفتاری دیدن که رمقی برای کسی نمیگذاره و رمقی هم نداشتن، ولی وقتی کار در جهت خدا و ایمان قرار میگیرد، یک مؤمن کامل در عین بی رمقی حال رمقداری و نیرومندی کارش انجام میده. پا شدن بی بی، خطبه خوندن، رسوا کردن یزید را. بی بی پا شدن، شکر پروردگار کردن، اینکه درس اول الحمدلله رب العالمین، در دریای گرفتاری، در طوفان بلا، عزیزانشون به اسارت کشنده شده، یک سر ریسمان به بازوی حضرت سجاد، یک سر ریسمان به بازوی بی بی، در این بین پسر بچه ها، دختر بچه ها، همه در جریان اسارت تو مجلس یزید علیه اللعنه، سرهای شهدا، سر آقا مقابل یزید، تو چنین شرایطی که رمقی برای کسی نمیماند، بی بی پا شدن چی دارن میگن؟ پا شدن میگن الحمدلله، شکر خدای را، ستایش خدای را. چه درس بزرگی است. یعنی مردم، ظلم ظالم را به حساب خدا نگذارید، جنایت جنایتکار را به حساب پروردگار نگذارید، ستم ستمکاران به حساب خودشونه. نکنه که انسان مخلوطش کنه و بعد به نتیجه حال گلمندی از خدا پیدا کنه. خیر، ستم ستمکاران حساب کار خودشونه داره و بدبختی خودشون به جای خودش محفوظ، از ناحیه خدا و جز خیر نیست. لذا تو این گرفتاری ها، تو این ابتلاعات چی؟ الحمدلله، ستایش پروردگار را، مدح و ثناگو هستم حضرت حق را. بعد هم و درود میفرستم بر رسول خداوند و بر آلشون، یعنی حضرت محمد.
محمد
اون وقت فرمودن صدق الله سبحانه کذالک یقول، خداوند راست فرموده. تو این آیه که بخوام بازش کنم به حرفای خودمون که عنوانش کردیم نمیرسیم، پرونده یزید رو باز کردم. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. ثم مکان عاقبت الذین اصا و سوا، یعنی یزید تو که الان به وحی جسارت کردی و وحی رو به مسخره گرفتی، به خاطر اینه که جانی هستی، گناه تو تو را به تکذیب آیات کشنده و تکذیب آیات تو را به استهزاء به آیه‌های خداوند و آیات حق کشنده است. به خاطر شدت انحراف و رزالت و پستی تو کار به اینجا رسیده که تو به وحی جسارت میکنی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. تو فکر کردی حالا که ما رو به عنوان اسیر این طرف و اون طرف کشوندی، این نکته رو دقت کنید، فکر کردی که حالا که ما به عنوان اسیر رو تو هم به قدرت رسیدی و قدرت در اختیار تو هست، تو فکر کردی این به خاطر اینه که ما نزد خدا پست و تو نزد خدا کرامت داری. خیر، تو پستی، ما کرامت داریم. ازننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا ان بنا علالله عوانا و بکه علیه کرامه. فکر کردیم ما شدیم اسیر، تو شدی قدرتمند، این به خاطر اینه که تو نزد خدا حساب و کتاب خوبی داری و خدا نسبت به ما توجهی نداره. خیر، اون وقت آیه‌ای که خوندم باز کردن مطلب را، از سنت مهلت بی بی مطلبی رو بیان کردند و آیه‌ای خوندن، یعنی یکی از سنت‌های خدا این است که در این عالم مهلت می‌دهد و سریع آدمای خوب نتیجه کار خوبشونو ببینن، نه، و سریع آدمای بد نتیجه کار بدشونو ببینن، نه. سنت مهلت این است که اختیار داده، افراد بر اساس اختیارشون کار میکنن، نتیجه خیر و شر کارشون را معمولا بد میبینن، گاهی هم استثناءن مسائلی پیش میاد یا در نهایت کار مسائلی پیش میاد. فرمودن که تا اینکه فرمود فمهلن مهلن انسیت قول الله عز و جل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب اليم. یادت رفته این آیه قرآن که قرآن میفرماید نپندارن کفار که ما که مهلتشون میدیم، زمینه قدرت پیدا میکنن، امکاناتشون بسیار میشه، همه توانایی ها براشون درست میشه، این به نفعشونه. خیر، ما با همین اوضاع چنینی سرگرمشون میکنیم، چون خودشون خواستن بدبختی ها، سرگرمشون میکنیم تا سرگرم همین اوضاعی که دارند و خوشن به تعبیر آیه دیگر باشن، ناگهان اخذشون میکنیم، بیچارشون میکنیم. پنداشتن که کفار اون چه ما مهلتشون دادیم به نفعشون، خیر، مهلتشون میدیم چون خودشون بدخواستن تا بدیشون بیشتر، لیزدادو اسما ولهم عذاب علیم، یعنی این مهلتی که تو الان داری بر اساس کفر توست، بر اساس رذالت توست، بر اثر بدبختی توست، نه اینکه تو فکر کنی پیش خدا کرامت پیدا کردی و ما پیش خدا موهون هستیم. خیر، ازننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما، زمین و آسمان رو بر ما سخت گرفتی، ما را مثل اسیرها کشندی از این شهر به اون شهر و از این بیابان به اون بیابان، فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا. فکر کردی ان بنا علالله هوانا و بک علیه کرامه، فکر کردی تو کرامتی پیش خدا داری و ما پیش خدا بیارزشیم. خیر، اینجور نیست، سنت مهلت داره اجرا میشه، سنت مهلت، بلکه تو بیشتر جنایتت در اثر این مهلت موجب عذاب علیم بیشتری میشه. اونی که مربوط به ماست چیه؟ چقدر لطیف تو این خطبه همه چیز آوردن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اونی که مربوط به ماست اینه. خب جمعی که قرآن میفرماید که کشته میشن فی سبیل الله. خب کشته میشن دیگه، وقتی کشته میشن اون طرف ظالم اینو کشته، طبعا هر ظلمی که بتوانه بکنه میکنه. مپندارید که اونهایی که کشته میشن در راه پروردگار اینا مردگانی هستن، بلکه زندگانی هستن که به عنایت حق نزد مقام قرب حق متنعم به نعمتهای ابدی هستن. اونی که مربوط به ماست اینه، آیه مربوط به ما این آیه است. قرآن سریع داره میگه جمع کشته میشن فی سبیل الله، پس معلوم میشه این ور قضیه هم هست. ما همونهاییم که ما گرفتاری هامون برای او و در راه احیاء امر او و در راه تثبیت دین او، و به نتیجه ماییم که در ارتباط با این عملمون مصداق اونهایی هستیم که قتلوا فی سبیل الله، و بعد هم اونچنان که احیاءون عند ربهم یرزقون. اون آیه مربوط به توست، تویی که نزد خدا پستی، خدا هی زمینه بهت میدهد برای که پستی تو بیشتر کنی، و ما ایم که نزد خداوند کرامت داریم تا اونجا که کشته میشیم، تا اونجا که رنج میبینیم، گرفتاری میبینیم. اون وقت آیات دیگری هم در این زمینه کمک این مطلب هست که فراوان است، به عنوان اشاره عرض میکنم، بعد یک کمی برگردونم حرف رو. خسته نشید که خب خسته هم نشدید، ظاهر وضعتون نشون میده که خسته هم نشدید انشالله. از آیاتی که کمک این آیات هست یکیش اینه که گفتیم چی؟ تا اینجا این نتیجه رو باز تکرار میکنم که نه خوبی ها به تعبیر خودمون، نه ثروت ها و نه فقر ها و نه کسالت ها و نه سلامت ها و فرازها، نشیبها، هیچ کدوم دلیل بر خوبی طرف نیست. نه گرفتاری دلیل بر خوبیست، نه دلیل بر بدیست. نه راحتی دلیل بر خوبیست، نه بدی. ممکنه که خوب باشه، ممکنه که بد باشه، کلیت نداره. همچنان که گفتیم مهلت خدا هست و آزمایش خدا هست و استدراج هست. گاهی می شود که همه چیز داشتن بر اساس بدیست، گاهی همه چیز داشتن بر اساس خوبیست. هر دوشم تو قرآن مطرحه. اما همه چیز داشتن بر اساس بدیست این آیه است. فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. یه جمعی وقتی ما رو فراموش میکنن همه چیز بهتون میدیم، ما رو که فراموش میکنن همه چیز بهشون میدیم، قدرت میدیم، ثروت میدیم، امکانات میدیم، همه چیز میدیم. چون ما رو فراموش کردن میدیم، یعنی رو بدیشون. فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی همه درها را بروشون باز میکنیم. ببیند عجب قدرت چی شده، امکانات چی شده، ثروت چی شده، ولی چون ما رو فراموش کردن بهشون دادیم، یعنی رو بدیشونه، مولدشون هم میدیم. حتی اضافه فرهو به ما اوتو دیگه خوشن که ما هم قدرت، هم ثروت، هم امکانات، هم همه چیز داریم، ولی یک دفعه اخذشون میکنیم. اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خب این آیه که چی؟ که همه چیز میدیم بر اساس بدی، چون بده میدیم. این یه داستان شیرینی هم داره که وقتی قنبر رو، مثل که قنبر باید باشه، گرفت حجاج، بله قنبره، که این عفت کردم، حجاج گرفت و گفت چه کامی کردی در خدمت علی ابن ابی طالب؟ قنبر گفتش که گاهی یکی از کارام این بود که میخواست زمینه این صحبت پیش بیاد قاعدتاً که وقتی حضرت میخواستن وضو بگیرن من آب میآوردم خدمتشون وضو میگرفتن. گفتش که اون وقت چی میگفتن، چی میخوندن، چه دعایی میخوندن. گفت از چیزی که میخوندن یکی این آیه بود، میخوندن فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی. وقتی که خدا رو فراموش کردن همه چیز بهشون میگه. گفت مثل این که به ما گوش میدادن که نه حالا ما به قدرت رسیدیم از بدیمونه نه از خوبیمون، خدا رو فراموش کردیم، اینجور سنت مهلت داره کار میکنه. به ما گوش میدادن. قنبر گفت گوشه نمیدادن، تسریع میکردن. اصلا تو خودشی، از همونه که اینجوری هم خودتی کشی، این گوشه ای نبوده، صراحتا تویی مستاق این آیه. گفت نمیترسی اینجور حرف میزنی؟ گفت خیر. گفت میگم بکشندید. گفت واقعش اینه که من معیوس شده بودم از شهادت، اگه بگه بکشندم من به سعادت میرسم و شقاوت تو بیشتر میشه. بکن همینجور شد. خب پس این آیه چی شد؟ این آیه در راستای بیان شریف حضرت زینب علیها السلام، جان به قربانشون، یک دنیا حکمت، یک دنیا عظمت. اونجا به یزید اینجور فرمودن که به جهتی دارم تکرار میکنم که چی؟ تو فکر نکنی که ما پیش خدا ارزش نداریم، شدیم اسیر، و تو ارزشی داری، کرامت داری، به قدرت رسیدی. خیر، این قدرتی که به تو رسیده از باب قدرت است که به کفار داده میشه، سنت مهلت. آیه‌ای که بی بی خوندن، این آیه رو به کمکش خوندن، کمک اون آیه. این رو بخوام بگم بی بی با بگم کمکشون. اون وقت در ارتباط با عکسش که میگفتیم هیچی دلیل هیچی نیست، بلکه کلیت نداره، میزان خوبی چیزی است. گاهی هم میشه خیر، قدرت بر اساس خوبیه. چون خوبن به قدرت رسیدن، چون خوب است به ثروت رسیده، چون خوب است وضع خوب پیدا کرد. اینم هست، اینم آیش اینه. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر چنانچه اهل قرائی این آدم های خوب خوب بشن، برکات من از زمین و آسمان بر اونها هست. چی شد نتیجه؟ پس نداشتن دلیل خوبیست نه دلیل بدی، نه نداشتن دلیل خوبیست نه دلیل بدی، هر دوش ممکنه، هر دوش امکان داره. اون آیه که جمع بین همه اینا کرده این آیه است. هر دو جهت آمده. ایحسبونه، اون وقت ملاکای خوبی چیه؟ پس چی علامت خوبیست؟ فقیر باشه آدم علامت خوبیش رو نگفتیم، این خیلی هم تکرار کردیم که خوب بمونه تو ذهنمون. اینجور فقیر شدیم علامت خوبیست؟ نه. علامت بدیست؟ نه. یه فقیر که آدم برخورد میکنه که زندگیش از مالی در فقر است، نه به این حساب باشیم که چون خوبه اینجوره، نه به این حساب باشیم که چون بده اینجوره. نخه این حساب رو نکنیم. یک کسی امکانات مالیش خوبه، عافیت در جهات مختلف زندگیش هست، چون چنینه پس خوبه؟ نخیر. چون چنینه پس بده؟ نخیر. هر دوش ممکنه. ایحسبونه انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. فکر کردن وقتی ما بچه هاشون بسیار و اموالشون زیاد کردیم، ما خوبی ها رو زود بهشون دادیم. خیر، بلایش اورون. خوب کیه؟ خوب ها کسانی هستن که ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. اونها که خشیت از پروردگار دارن، عظمت الهی دل تو دلشون نگذاشته، حالت اشفاق دارن، یک توجه به عظمت حضرت حق، حالا چه بر اثر توجه به آثار قدرت حق یا به گونه های دیگری براشون پیش میاد، توجه به عظمت الهی که از وصف بیرونه، قابل توصیف نیست، و جز سبوهن قدوس از ما چیز دیگری نشاید و هیچ به تصور نیاید، چین که او حقیقتی است که هرگز با ما سنخیت نداره، نه اینکه او شدت داره ما ضعف داریم. پناه به خدا، ما امروز از عبارات بعضی از فلاسفه میخوندم چقدر چندش آور بود، رنج آور بود، که خدا و خلق فرقشون این میشه که او شدت داره ما ضعف داریم، ما وجود نازله او هستیم. حالا فعلا لازم نیست برای شما توضیح بیشتری بدم، و اون وقت فقط این مقدار عرض میکنم که از قول فلاسفه و عرفای اصطلاحی وقتی رادیو و تلویزیون جدیدی نقل میکنه اینجور نباشه فکر کنید که هرچی نقل میشه درست. نه خیر، درست داره، نادرست هم داره، چون همه تون مبتلا به این حرفا هستید، لذا من گاهی یک اشاره میکنم که صاف و بوزگنده وجودات و موجودات اینا وجود نازله حقن و تباین با حق ندارن. فرق بین تنهایی و عدم تنهایی است. نه، این حرفا باطله، حرف پوچ. اگه کسی هم اهل بحثش بود در اختیار هستم بنده انشاءالله به فضل خدا. و اما این چینه که خیر، عظمت حضرت حق، وقتی کسی توجه دارد به این که ذات مقدس حضرت حق، این ذات مقدسی که این هستی از تصور ما عظمتش بیرون را آفریده است، گویی نیافریده. مکرر این تعبیر آیه آیت الکرسی رو عرض کردم براتون، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. حفظ همه هستی به زحمتش نیفکنده، مثلی که خلق نکرده، این ذات مقدس. وقتی یه مقدار متوجه میشه که کیست چیست، اون وقت است که عظمت او را میگیره. این دلیل بر خوبیه، از عظمت حق مشفقن. و اونهایی که ایمان به آیات پروردگار دارن و اونهایی که شرک به خدا نمی آورن و اونهایی که با همه خوبیشون دل تو دلشون نیست، ناراحتن که نکنه کوتاهی کرده باشم، نکنه که کوتاهی داشته باشم. اونها هستن که خیر برای اونهاست، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله اولئک یسارعون فی الخیرات. ملاک خوبی یا ایناست. پولداری ملاک نیست، بی پولی ملاک نیست، عجز ملاک نیست، قدرت ملاک نیست، کسالت ملاک نیست، سلامت ملاک نیست، اینها ملاک نیست، ملاک خوبی ایناست. و هم لها سابقون. بی بی در این خطبه شریفه این معنا رو گفتن. و لذا میبینیم که خارجن خیلی از افراد هستن در کمال خوبی، در کمال فقر، در کمال خوبی، در کمال امکانات، هر دوش هست، که اتفاقا از بعض از آیات استفاده میشه اونه که خوبن و امکاناتش هم خوبه، عدشان دو برابر میشه که با امکاناتی که دارن و زمینه فسادی که دارن، ولی در این حال هیچ، دست از پا خدا نمی کنن، همش در راه حق. خوب خوب هر دوش هست، هر دو نوعش هست. چه بسیار از بزرگوارانی که در شدت ها بودن، حالا از در فقر مثلا، در خوبی خوب. همین پریشبا رفتم به دیدن یکی از آقایون اهل علمی که خب حالا بیشتر تو خانه هستند و سنیشون نسبتا بالاست، و اگه احوالی پرسیده باشم یه جریان تازه بود برای من نقل میکردم، حالا برای عمومم گفتنش گیری نداره. و ایشان میگفتن که خب بعد یادم آمد که بله همینجورا بوده اوضاع احوال ما، حالا دیگه یادمون رفته کمی. و میگفتش که یادم نمیره که زمستون که بود و اون زمستون هم یکم سردتر از حالا بود اون سابقه، برای این صحبت مثلا 30 سال قبله، بلکه بیشتر، بله حدود 40 سال قبله، بلکه کمی هم بیشتر، که اون وقت از ناحیه که از آقایون و علمای شهر کوپن زغال میدادن به این آقایون که مشغول درس بودن، کوپن زغال میدادن. کوپن جای پایین خیابون بود که من زغال میگرفتم، خاکه میگرفتم، میامدن این رو جمع جورش میکردن، زمستون وسیله گرما بود. شاید میگفتن که مرحومش هاشم قزوینی، اون شخصیت بنام در تدریس یگانه در وضعیت خودشون از جهات مختلف دینی و علمی، میگفت همینطور بود. میگفتن من کمی نزدیک بودم به ایشان، بعد چهارشنبه بود صدام زدن، صدام زدن، گفتم خب فردا که پنجشنبه است و تعطیله، به شما 2 تا کوپن میدن، به ما 4 تا کوپن دادن، بیا این کوپنی ما رو بگیر، فردا برای ما این زغالامونه بیار. بعد رفتم اینا رو گرفتم، آمدم تو خانه، دیدم خانه چه وضعی داره، عجیب. و بالاخره بعد ما چون از دهمونم برامون هیزم می آوردن، دیگه خیلی ناراحت شدم، اون هیزمایی که برای ما می آوردن آمدم یه مقدارش برای ایشانم آوردم. وقت با این وضعیت تو این چنین فقر، وقت در این حال یک دنیا خوبی و عظمت، اینجور نیست که چون فقیرن پس این نعوذ بالله، نعوذ بالله از چشم خدا دورند و افتادند و خداوند بهشون توجه نداره، ابدا. این مسائل مهمه است، خیر، که خود ایشان میفهمیدن. اینو دیگه گاهی نقل کردم، یه خودم از مرحوم هاش خاشم خدا رحمتون کنه شنیدم، تو بحث رسائل یک جایی میرسید معمولا یک نصیحتی میکردن، از جمله این نصیحت شو بود، میگفتن صبر کنید، تحمل داشته باشید این حرفا، و بعد میگفتن من وضعم به جایی رسید که هیچی نداشتم دیگه. یه تعبیری هم کردن که من چون خودم نمیفهمم این تعبیر رو ذکرشم نمی کنم، که شدت فقرمون در این سطح بود نسبت به خودم و خانوادم. دیدم که خب خطم که خوبه و کاغذ و قلمم که دارم، برم دم بست بشینم. اون وقتا دیگه تلفن و حرفام که نبود و تلگرافیک گاهی صحبتش بود، نامه نویسی کنم یکی 2 ساعتی، یک قرون 2 قرونی، بعد باز کارم ادامه بدم. کاغذ برداشتم و قلم برداشتم و آمدم طرف در، می آمدم طرف در، در زدم، در باز کردم، دیدم مرحوم آستری سیستانی، جد آقای سیستانی فعلی، جدشون، اونجام اسمشون آسد علی بوده، ایشان در زدن با تندی، همشون یه تندی خاصی هم گویی داشتن، با یه تندی فهمدن که آخون حرام است بر تو نامه نویسی، بیا این پول، این پول بگید برو درسته بده، درسته، یک کیسه پول بهم دادم، این من خودم شده باشه. یعنی خب بس یه آدم اونقدر خوب تو این همه گرفتاری، از اون طرف همون وقت علمای خوب، امکاناتشون هم خوب، پس پول داشتن نداشتن، فقر، کسالت، سلامت، اینا رو توجه داشته باشیم. دلیل بر چیزی نیست، اون چه دلیل بر خوبیست عقیده سالم و عمل صالح، این دلیل بر خوبیه. همین که تو این آیه شریف الان براتون خوندم، بی بی هم تو این خطبشون این مطلب را بیان کردن، که دیگه تکرار کردن، مثل که بیشتر از معمولم دارم حرف میزنم، عرضم جمع کنم. پس به اینجا رسید که آری جان به قربانشون، که فرمودن که ازنن تیا یزید حیث و اخست علینا اقتار الارض و رافاق السما فاسبحنا نساق و کما تساق الاسارا ان بنا علالله هوانا و بکه علینا کراما. نه اینجور نیست، کلا فمهلا مهلا انسیت قول الله عز و جل ولا یحسبن الذین کفروا ان من هم زاخر. پس ما بخوایم خوب باشیم، بدونیم ملاک خوبی اینو است که گفته شد، ولی قرآن یه جای بد نیست، اینو هم اشاره کرده باشم، میفرماید که اگر نبود که تمام مردم کافر میشدن، یعنی یک امتحانی بود که دیگه کسی بند نمی آورد، سخت بود بر خیلی، اگر نبود که عموما کافر می شدن، ما هر کی می گفت خدا نیست سقف خانهش نقره می کردیم، خانه های مفصل، درب های متعدد، زینت های بسیار. قرآن ها سوره زخرف: ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا یمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سرفا من فزه و معارج علیها یظهرون. این سینجور نباشه که خدای نکرده، این جنوب آشادن یه وقتی شدت گرفتاری قرار میگیره که مثل که خدایا به ما توجه نداری، ما حالا تو این گرفت، اینجوری نباشد. این خیلی گاهی تو توجهشه، رو لطفشه. بخواهیم ببینیم ما مورد توجه خدا هستیم یا نیستیم، ببینیم که عظمت خدا دل ما را به تپش خاصی میافکند یا خیر. هیچ این حالت بهمون دست میده که عظمت پروردگار تکونمون بده، یاد پروردگار منقلبمون کنه، مشفقمون بسازد. ببینیم این حالت داریم یا نداریم. این حالتی که داشتیم نشونی خوبیه. اگر دیدیم ایمان داریم به هرچه نازل شده، خدا هرچه فرمودی قبوله، هرچه فرمودی، هرچه فرمودی تسلیمه، این حلال است، اون بله بفهمم تو گفتی، بقیه نمیدونم تو گفتی، سوال میکنم این واقعا اینجوری یا نه، بفهمم که تو فرمودی، بر همش تسلیمم، تسلیم. این مکروه چشم، این حلال چشم، این حرام چشم، بر همش تسلیم، بر همه تسلیم. و ایمان به آیات پروردگار که تو سوره مؤمنون بود، خوندم براتون. در سوره مؤمنون، بله، اون وقت باز نشانه خوبی شرک نداشتن، یعنی در ارتباط با حضرت حق کسی را جای خدا نگذاشتن، پرستش غیر خدا نکردن. دیگه مکرر مشخصه که احترام غیر از پرستشه. ما هرچه نسبت به پیغمبر اکرم ائمه معصومین داریم احترامه، پرستش نیست. پرستش اون خضوع بالاصاله است و حالت استقلال به طرف دادن ولو در هر سطحی. اون چه ما داریم مسئله احترام است، تکریم است، که خود قرآن هم اصرار داره نسبت بزرگتر و نسبت به پدر و مادر و اینها دستور دین هست که مشخصه، نیاز به توضیح نداره برای جمعی که هستیم. این حرفایی که وهابی ها هی القا میکنن که خب متاسفانه اخیراً دیگه حالا از این گروه هم مثلی که مطلب به اصطلاح فراتر شده که تنها بحث اونا نیست، یه بعضی به خیال خودشون، منم فکر میکنم بیچاره ها برای این که به اطلاعاتی برخورد نکردن، منتها باید توجه داشته باشن یه چیزی که نمیدونن، یه سوالی، صحبتی با اونه که احتمالشو میدن وارد باشن صحبت بکنن، جواب نگرفتن بعد بنویسن. امروز یه کسی قبل از ظهر یک چیزی میخوند برای من از یک مجلهی که حدودا حالش هم حال گریه بود، میخوندنین و از ناراحت بود که خب چون برای شما چیزی نیست، عرض میکنم شبهه ایجاد میکنه، که حاصلش یک قسمتش این بود که امام حسین علیه السلام اگر میدانید که میدانستن که نتیجه کار چیه، پس خودشون رو در هلاکت انداختن، پس عزاداری نداره. نه خیر، هم چیزی این، خب یا آدم لجوج و عنودیست یا آدمیست که حرف بهش نرسیده. این مثل دو تا چهار تا وقتی صحبت بشه باز بشه مشخصه که هیچ مسئله نیست. بحث این نیست که چون میداند گرفتاری را، پس اگه کسی دانست که تو یک جریان گرفتار میشه باید تو اون جریان نرود. چرا؟ میدانه گرفتار میشه، اما میدونه که در این گرفتاریش نتیجه هست، در این گرفتاریش برد هست. تو همه جنگا طرفین قضیه میدونن گرفتاری دارن، بله، اما میدونه تو این گرفتاری، اون که به حقه میدونه تو گرفتاریش بالاخره برد واقعی است. اینجوری نیست که میداند که گرفتاری میشه پس وارد گرفتاری میشه، پس هیچی؟ چرا؟ چرا هیچی؟ هدف داره تو این گرفتاری، بیان شده این هدف. بزل محجته و فیک لیستن غزه عباده که من الجهاله و عیدت زلاله. خیلی روشنه. حالا یا لجوجه یا اینکه خیر چیزی بهش نرسیده، منطقه تقلیفش این بوده که این ننویسه قبل از اینکه با یک آدمی که توی حرفا هست، میدونه که جمعی هستن توی صحبت ها، یه صحبتی، یه مراجعهی، یه گفتگویی ببیند. اگر من به یکی از افرادی که به فضل حق در سطح خودم این صحبت خیلی وقت قبله، یا 30 سال قبله، یه اشتباهات بزرگی داشت توی یک بس، باور بفرمایید صحبت که شد مثل 2 اضافه 2 مساوی 4، یه بحث انحرافیش روشن شد که اشتباه کرده و تصدیقم کرد خودش. اون وقت بعد بهش گفتم که پس بنابراین یه چیزی تازهی که به ذهنت بیا با حالا با مایه صحبتی بکن، اگه چنون چه به جایی نرسید ما در خدمت. ما میگیم بسیار بود. اما یه صحبتی بکن با اینه که تو میدونی جمعی توی کار هستن، ببین چی میشه. نه اینکه همیشه یه چیز بزنید رسیده بردن میرسی. و در هر حال این چیه اینه که این شرکی که اینجا گفتیم، اون وهابی ها تا کاری میشه شرک شد، شرک شد. اون وقت جشن برای پیغمبر اکرم شرک است، عذاب برای پیغمبر اکرم شرک. اینقدر نمیفهمه که احترام، تعظیم، تکریم یه چیزیست که همه اغلا در عالم دارن. این کجا شرکه؟ شرک مسئله آخریه. و در هر حال خوبا کی هستن؟ خوبا کسانی هستن که در عین این که تمام وظائفشون رو انجام میدهن، والذین یعطون ما آتوا و قلوبهم وجله، در عین حال دل تو دلشون نیست، که اینم خودش بحث مفصل داره، که میدانن به سوی خدا رجوع میکنن. انهم الى ربهم یرجعون، به سوی خدا رجوع میکنن، یعنی به سوی محکمه عدل پروردگار که مشخصه، نه اینکه باز به سوی خدا رجوع میکنن اینو خدا میشن. متاسفانه تو بعضی از حرف همین تعبیر هست که نه، مندک میشه فی ذات الله. نه دیگه از همون حرف باطلیست که اشاره کردم. خیر، به محکمه عدل الهی میرسه، به محکمه عدل الهی میدونه که حساب کتاب داره کار. نشونی خوبی ایناست. یزید، تو به خاطر قدرتت اینجور نیستش که فکر کنی که تو کرامتی داری و ما خیر، بلکه مطلب عکسه. و این مهلت خدا هم به واقع عجیب، خیلی عجیب. خیلی این مسئله مهلت مشکلات رو حل میکنه که مهلت تا اینجاست که تو این آیه ها مطرح شد و خیلی از سوالات حل میشه. یک کسی که به انحراف بزرگی افتاده بود همین حدود باز 30 سال قبل، بعد گفتم تو اینجور نبودی، از کجا؟ گفت بله، در فلان جریان وقتی 25,000 نفر رو یک جا، زن و مرد کوچو و بزرگ، این جانیان دنیا کشتند و بعد خبری نشد. ما اونجا گفتم اگر خداییست که خب پس چرا خبری نشه؟ خدا چرا جلوی اینا نمیگیره؟ و این زمینه انحراف من شد، افتادم. یعنی اون که نمیگفت انحراف، از زمینه این شد که من منکر همه چیز شدم. و کم کم بهش گفتم تو که یک مقدار میفهمی دیگه حرفا، گفتم تو که قرآن یک مقدار میفهمی، شدیدتر از اینا رو خود قرآنی که مرکز ایمان و همه چیز باید اونجا باشه، خودش گفته این حرفا هست و خودش فهمده این حرفا هست و ما مهلت میدیم. اینجا سنت مهلت داره. خودش بفرماید جمعی، اینا اقلا در جریان مبارزه بودن که ظالمی کاری کرد، ولی جمعی رو خدا میگه هیچ کاری نمیکردن، فقط گفتن خدا هست، ما به خدا ایمان آوردیم. کفار و مشتکین اون وقت چیکار کردن؟ چاله های آتش درست کردن، اینا رو میوردن، زن مرد هر که بود مینداختن تو آتش، خودشون هم کف میزدن کنار آتش. قرآن میگه ما اینا رو میدیدیم، جرم اینا این بود که به خدای عزیز حمید ایمان آوردن. اینجا از لقباش خداوند، از صفاتش عزیز و حمید میآورد. عزیز این غالب، حمید یعنی کارش ستوده، یعنی به مایی که کارمون کاریست که ستوده است و قدرتمون قدرت غالب به ما ایمان آورده بودن. جورشون این بود، این کارا رو میکردن، ما هم شاهد بودیم، ما هم که خداییم شاهد بودیم، داریم میبینیم که این کارا میکنن. خود قرآنی حرفا داره، پس معلومش این مسائل هست. لذا این مشکلاتی که رذالت میکنن رذل ها و جانی ها و امثال اونها، و در این حال زود یه معجزه نمیشه، یه کرامتی نمیشه، چون قرار بر این نیست، قرار بر این مهلتی است که تا اینجاست که خیلی این حرف زینب علیه السلام، این بانوی مرکز همه کمالات، مرکز همه فضائل، این بانویی که صبرش، حلمش، عبادتش، علمش، ایثارش، همه فضائلش اونچنان است که جهان را به شگفت افکنده است، این شخصیتی که در چنین وضعیت بی نظیری است بعد از معصومین علیهم السلام، این شخصیت با این عظمت، اونم با اون جمع عزیزان حق، آقا حضرت زین العابدین علیه السلام و اون عظمت و بقیه این عزیزان، اینا وارد مجلس یزید و بعدم یزید شروع کنه اون حرف ها و اون جسارت ها، چه مهلت عجیبی است این. بله خدا مهلت میده. خوشبال اونهایی که توجه به این مسائل دارن، بعد به فکر خودشونن، فکر خودشونن. الا مهلت تا اینجاست دیگه. خیلی همین مجلس یزید چیزی مبستقهای از ارباب مقاتل نوشتن که من نمیتونم بخونم واقعا، یعنی خیلی عجیب بوده، خیلی عجیب بوده. این مقدارش دیگه معمول شده که میخونیم. بعضی وقتا هم یه چیزی غیر معمولش خونده میشه، آدم خیلی خوشش نمیاد که خونده بشه. بله ولو هست و بزرگان هم نوشتن. بله واقعا عجیب بوده. این سر آقا امام حسین علیه السلام مقابل یزید و این عزیزانم نگاه کنند و لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقت زمنان بی بی هم فرمودن هر چه زور داری بزن، تو نابودی ما باقی، فکد کیدک وس اسع یک، هر کار که میخوایی بکن بکن، و ناسب جهدک، فوالله لا تمهو ذکرنا، سوگند به خدا تو ناچیزتر از آنی که یاد ما رو از بین ببری، ما باقی تو نابود، تو نابود. دنیا هم بعد دیگه نشون داد چجوری. آره